بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب، وقت شما بخیر. ببخشید بابت تاخیری که پیش اومد، یک مشکلی در واقع دوربین ایجاد شده بود و برای اینکه ما تصویر هم بتونیم داشته باشیم، یک مقدار جلسه به تاخیر افتاد. خواهی میکنم از خدمتتون. الان صدا و تصویر بنده رو دارید دیگه، درسته؟ صدا ندارید. هنوز هم صدا ندارید خانم شایسته فرد؟ الان صدا نیست دوستان؟ خب خیلی هم عالی، پس صدا هست. خیلی هم عالی. خب مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، این جلسه آخری هست که ما در خدمتتون هستیم از این دور از در واقع جلسات خانواده متعادل. توی بحث خانواده متعادل ما الحمدلله توی این دوره و وجودی که خب 8 جلسه هم بیشتر نبود، ولی خب تونستیم مقدار زیادی از کتاب رو کار کنیم، با خیلی از مباحث آشنا بشیم. اصلا ببینیم خانواده یعنی چی، چجوری خانواده استحکام پیدا میکنه، چجوری خانواده شکل میگیره از نظر فقهی، از نظر حقوقی، تشکیل خانواده از مرحله خواستگاری تا نامزدی و ازدواج رو بررسی کردیم و رسیدیم سر مسائل چالش برانگیزی مثل انواع ازدواج، که ازدواج در واقع موقت و ازدواج دائم رو شاملش میشه. در مورد این دو تا نوع ازدواج صحبت کردیم هفته گذشته. در مورد از نظر فقهی اومدیم بررسی کردیم، دلایل رو گفتیم که اصلا چه فرقهایی در واقع بین ازدواج دائم و موقت هست. بعد در مورد این صحبت کردیم که وجوه اشتراک اینها چیه، کجا اشتراک دارن، کجا با هم دیگه افتراق دارن و فرق میکنن با هم دیگه. و در مورد این صحبت کردیم که نظر اهل سنت چی هست، آیا در قرآن در مورد ازدواج موقت آیه اومده. هفته پیش در مورد این مباحث صحبت کردیم، این هفته میخوایم بیشتر در مورد نظر اهل سنت صحبت بکنیم و در واقع این رو بیان بکنیم که چرا اهل سنت با ازدواج موقت مخالف هستن. میخوایم دلیل اصلیش رو بیان بکنیم. ببینید دوستان، در واقع خیلی ها به خاطر اینکه نظر خب اهل سنت این هست که ازدواج موقت رو حرام میدونن، به نظرشون میرسه که پس شیعیان در واقع حالا میخوان ایراد بگیرن دیگه، میگن شیعیان از این قانون اصلی اسلام تبعیت نکردن و خب یک زمانی مثلا به گفته اهل سنت ازدواج موقت بله حلال بود در زمان پیامبر، که گفتیم بعضی از اهل سنت این رو قبول دارن، اما زمان عمر میگن که این نسخ شد، یا زمان پیامبر نسخ شد، عمر این رو اعلام کرد، در واقع بیانش کرد. حالا نظرهای مختلفی در رابطه وجود داره. یه دیگه میگن که خب اینها که اهل سنت هستند، اینها دارن اسلام رو اجرا میکنن، دارن اینگونه میگن، میگن حرامه، پس چرا شما شیعیان دارید اعلام میکنید که حلال هست؟ خب ما دلایل خودمون رو عنوان کردیم، حالا علاوه بر اون میخوام دلایل اهل سنت هم بررسی بکنیم و دیگه خودمون متوجه بشیم که واقعا چجوریه، آیا این دلایل کیفیت داره نداره، آیا قابل بررسی هست نیست. خب به این شکل ببینید، هفته گذشته ما در مورد دو سه تا دلیل صحبت کردیم. یکی مثلا دلایل این بود که اهل سنت اعتقاد داشتن که چون ازدواج موقت ویژگی های ازدواج رو نداره، پس ازدواج نیست. یعنی دلیل می آوردن، گفتن اگه ازدواج مثلا باید عده داشته باشه، باید زن و شوهر از هم دیگه ارث ببرن، باید نفقه مثلا بزن تعلق بگیره، اگه ازدواج مثلا باید این شرایط رو داشته باشه، پس حالا که طلاق مثلا بشه بگیرن زن و شوهر از هم دیگه، پس حالا که این شرایط رو نداره پس ازدواج نیست، پس حالا که زوجه نمیتونه طلاق بگیره، نفقه بهش تعلق نمیگیره، عده مثلا نباید نگه داره به نظر اون کسی که ایراد میگیرن نظر اهل سنت، پس این ازدواج نیست. خب ما اومدیم این سوال رو جواب دادیم، گفتیم اول اینکه بعضی از این ویژگی هایی که شما برمی‌شمارید جزء ذاتی به قولن ازدواج نیست، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم ازدواج شکل نمیگیره مگر اینکه توش طلاق باشه، ازدواج شکل نمیگیره مگر اینکه زن و شوهر از هم دیگه ارث ببرن. نه، این گونه نیست. ما بعضی از موارد رو حتی تو ازدواج دائم داریم که زن و شوهر از هم ارث نمیبرن. مثلا یکی از اون موارد وقتیه که مثلا شوهری یا مثلا زنی شوهرشو کشته باشه یا شوهری زنشو کشته باشه، که میدونید که اون فردی که در واقع یه نفر دیگر رو میکشه ازش ارث نمیبره و از ارث محروم میشه. خب اینجا ازدواج دائمه، اما بس ارث بردن جزء ذاتی ازدواج محسوب نمیشه که بگیم حالا که مثلا تو ازدواج موقت بحث ارث مطرح نیست پس ازدواج نیست. یا مثلا عده رو اشتباه میکنن، در ازدواج ما فقط عده وجود داره که در مورد حالا مقدارش هفته پیش صحبت کردیم. یا مثلا بحث نفقه باز، یا مثلا مهریه، خب مهریه خاصه گفتیم ازدواج موقت هست، حتی تو ازدواج دائم مهریه واجب نیست، بدون مهریه و بیان مهریه هم میشه عقد دائم رو خون، اما تو ازدواج موقت اینگونه نیست، اصلا باید مهریه مشخص شده باشه. اما اینها صحبت کردیم، این نظر اهل سنت بود که گفتیم به این دلایل ما اومدیم رد کردیم نظر اهل سنت رو. حالا امروز میخوام باز هم یکی از دلایل اهل سنت رو بررسی بکنیم. امروز بیشتر میخوام در مورد اهل سنت صحبت بکنیم که بالاخره متوجه بشیم اونها چی دارن میگن. یک فردی هست به نام که یک کتابی نوشته به نام المنار، ایشون یک سری دلایل رو مطرح کرده. مثلا یکی از دلایلاش اینه که نکاح در زمان پیامبر در بعضی از غزوات حلال بود، یعنی مثلا جنگجوها که می‌رفتن، خب مدت جنگ که طولانی می‌شد، اینها از همسرانشون فاصله می‌گرفتن، پیامبر به اینها اجازه می‌داد که برن و ازدواج موقت داشته باشن، اما بعدش نهی کرد و بعد دوباره یه چند بار اجازه داد. اینو یکی از اهل سنت داره میگه و دوباره پیامبر این رو تحریمش کرد دیگه برای همیشه و حرمت ابدی بهش داد. توی بحث حرمت ابدی ایشون یکی از دلایلی که ذکر میکنه اینه که حضرت علی علیه السلام یک سری روایاتی دارن که بر حرمت متعه نظر داره. علاوه این که ایشون اینجوری اعلام میکنه که روایاتی که ما روایت فراوانی داریم بر حلال بودن در واقع ازدواج موقت، ایشون اینها رو قبول نمیکنه و میگه حالا همچه اصلا روایاتی هم وجود نداره. پس با این دلایل در کنار هم دیگه میخواد بگه که در واقع شیعیان دارن اشتباه میکنن، که علامه جوادی آملی ایشون اینجوری جواب میدن که روایتی که در واقع از زبان حضرت علی علیه السلام گفته شده در مورد حرمت متعه پس هست، یعنی یک سری روایاتی هست که از حضرت علی علیه السلام هست و گفته شده که ایشون مثلا ازدواج موقت حرام اعلام کردن. اما از اونجایی که این روایت ها تعارض داره با روایت هایی که دوباره از حضرت علی علیه السلام هست بر حلیت و حلال بودن ازدواج موقت، در واقع ما اونجوری نتیجه میگیم چون روایات تعارض داره نمیتونیم به اون حرام بودن در واقع اعتماد بکنیم. پس ببینید این کاملا یک چیز منطقیه. ببینید یک حرفی از یک نفر به گوش ما رسیده، مثلا یک بار میگه فلانی گفته فلان کار رو بکن، یکی دیگه میاد میگه فلانی گفته فلان کار رو نکن، خب متعارض با هم دیگه. اینجا بهترین کار اینه که ما هیچ کدوم رو قبول نکنیم، هیچ کدوم رو قبول نکنیم. حالا پس چیکار کنیم اگه اینجوری؟ خب در مورد حضرت علی علیه السلام این روایت مثلا گفته شده و فلان و اینها، اما روایت فراوانی از دیگر اهل بیت علیهم السلام داریم در جایز بودن و حلال بودن متعه. پس علامه جوادی آملی این سخن رو قبول نمی کنند و می فرمایند که اهل بیت علیهم السلام، این خیلی جمله نابی بود، من اولین بار می شنیدم که اهل بیت اولا به ما فی البیت. اهل البیت خودشون میدونن که یعنی اولا ترین هستند، اولا هستند در واقع بهترین هستند برای اینکه بدانند در خانهشان چه می‌گذرد، یعنی اونها به حقیقت نزدیک‌ترند و در واقع میتونن حکم صادر کنن. اونها روایت فراوانی دارن برای اینکه مطع جواز داره و اتفاق حرام اعلامش نکردن، بنابراین شیعه نظرش در اینه. ببینید تفاوت در کلا بحث‌های احکام اینجوری در بین اهل شیعه و سنت به مبانیشون، یعنی بحث‌های خیلی مبنایی هست. مثلا تو ازدواج موقت چرا اونها حرام میدونن؟ یکی از علتهای مهمش اینه که خب عمر خلیفه دوم این ازدواج موقت رو حرام اعلام کرده. اینها به این استناد میکنن، خب اونها نظرشون بر اینه که خلفا در واقع میتونن حق اجتهاد داشته باشن، همونطور که پیامبر حق اجتهاد داشته. ببینید خب گوش بدید، تفاوت مبنایی هست. ما شیعیان اهل بیت علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو معصوم میدانیم، سخن اونها رو این وحی میدانیم. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یعنی اون کلامی که از دهان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیه السلام خارج میشه این وحی هست و از روی هوا نیست. ما اعتقادی نداریم که اینها اجتهاد میکردن، یعنی تلاش میکردن برای اینکه یک حکم فقهی رو مثلا از آیات قرآن استخراج بکنن، ما همچین اعتقادی نداریم. ما میگیم این وحی بوده. اما اونها خب اهل بیت علیه السلام به این گونه اعتقاد ندارن که بتونن مبنای فقهی داشته باشن، یعنی از اونها در واقع فقهشون رو بگیرن. خب بنابراین به کیا متوسل شدن؟ به خلفاشون، عمر، عثمان، ابوبکر در واقع. حالا اون چیزی که بیشتر توی کتاب مد نظر ما هست عمر. پس در واقع کی بحث حرمت متعه رو اعلام کرده؟ عمر. و اینها عمر رو صاحب اجتهاد میدونن، همونطور که پیامبر اکرم رو صاحب اجتهاد میدونن. ببینید ما اصلا این دوتا رو قابل مقایسه نمیدونیم. میگیم یکی انسان خطا میکنه، اجتهاد ممکنه بکنه، ممکنه خطا باشه، مثلا اون هم یک فردی مثل خلیفه دوم. ما پیامبر رو عین در واقع صحبتش عین وحی میدونیم، معصوم میدونیم. مثلا میگیم اینها قابل مقایسه نیستن. مثلا اینکه مثلا شما یک رئیس جمهور رو مثلا با یک رئیس جمهور یک مملکت رو مثلا با یک فرد مثلا سطح پایین و مثلا فاسد و حالا کسی که سالها مثلا در زندگی مثلا اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، بگیم خب ما حرف کدوم رو قبول بکنیم مثلا. خب اینها اصلا قابل مقایسه نیستن، ما این کار رو قابل مقایسه نمیدونیم. ولی اونها میگن این هر دو مجتهد بودن. پیامبر سخنش که از وحی نبود، اهل سنت اعتقادشون بر اینه، سخنشون که از وحی نبود، اینها هم اجتهاد میکردن. خب پیامبر اجتهاد کرده، عمر هم اجتهاد کرده. اجتهاد پیامبر این بوده که متعه حرام نیست و حلال. اجتهاد عمر بر این بوده که متعه حرامه. یعنی ببینید دلیلی که در واقع اهل سنت میارن چقدر دلیل ضعیفی هست، چقدر دلیل سطح پایینیه به گفته علامه جوادی عمودی، که اینها فقط صرف حرف عمر. حالا قضیه چی بوده؟ قضیه این بوده که عمر توی یک جلسه ای زمانی که به قدرت رسیده بود، یعنی نه اوایل در واقع زمانی که به خلافت رسیده بود، مدت ها گذشته بود و دیگه زمانی بود که جنگ هایی رو داشتن به کشورهای مثل ایران و اینها، به قدرت رسیده بودن و بیشتر مردم از اینها میترسیدن. خب توی جلسه بیان میکنه که سه تا امر بوده که در زمان پیامبر حرام بوده و من اونها رو حلال میدونم. و اونها چی هستن؟ یکی متعه حج، در واقع اون اعمال که در واقع عمومی هست بین عمره مفرده و در واقع حج تمتع که بهش در واقع متعه حج میگن، و متعه منظور ازدواج، متعه زنان که منظور ازدواج موقت هست، و حی علی خیر العمل در اذان. من این ستا رو در زمان پیامبر حلال بوده. ببینید اهل سنت اعتقادشون به اینکه اجتهاد کرده، من اونها رو در واقع پیامبر در زمان پیامبر اینها حلال بوده گفته می شده، من عمر اونها رو حرام می دونم و هر کس از این به بعد متعه کرد اونها سنگسار می کنم. این عین صحبت عمر هست. خود اهل سنت هم این رو کاملا میپذیرن و جالب بدونید راه فرامی هم ندارن، چون عمر این صحبت رو گفته. حالا خیلی ها گفتن که مثلا عمر زمان پیامبر مثلا این نسخ شد. حالا نسخ رو که میدونید یعنی مثلا یه حکمی از سمت خداوند اومد که مثلا شما میتونید مطیع بکنید، بعد مثلا همون خداوند همون رو دوباره مثلا نسخش کرد، یا مثلا توسط پیامبر گفتن که نه دیگه نمیخواید این کارو، نمیتونید این کارو انجام بدید، که ناسخ و منسوخ هست که باید دلیل باشه ما برای که مثلا یک آیه رو ناسخ بدونیم، یک آیه رو منسوخ، یعنی یک آیه رو در واقع اون بار عملیش رو ازش بگیریم و بگیم این دیگه مثلا کاربردی نیست چون نسخ شده. که حالا در واقع بنا به گفته کسانی که توی علوم قرآن و حدیث در بین شیعیان تخصص دارن، تعداد آیات ناسخ و منسوخ بسیار کم هست، حتی بعضی ها به 3 و 4 تا در واقع معتقد هستن. که حالا بعضی ها برای اینکه فرار بکنن، خب پیامبر یک چیزی رو همه میدونن که، یعنی این رو هم اهل سنت نمیتونن ازش فرار بکنن، به گفته علامه جوادی عمودی که در واقع ازدواج موقت در زمان پیامبر بوده و حتی بعضی از صحابه این کارو میکردن، بچه هاشون از این طریق بعضی ها به دنیا آمده بودن، این رو هیچ کارش نمیشه کرد، یعنی این رو اصلا قابل پوشوندن نیست. از اون بر حرف عمر رو هم نمیشه پوشوند و مثلا بگه خب نه عمر حرف رو نزده و مثلا بخوای به یه گونه توجیه بکنی، چون بعضی ها میگن مثلا حالا عمر نگفته که مثلا من یه حکم جدیدی از خودم میگم، من حکم پیامبر رو که در واقع این ازدواج موقت رو نسخ کرده بوده دارم اعلام میکنم، در صورتی که وقتی به بیان عمر نگاه میکنیم میگه در زمان پیامبر بوده و من اون رو نسخ میکنم و حرام اعلام میکنم. و جالب بعدش که میگه هر کس این کار رو انجام بده اون رو سنگسار میکنم، میگه به قولن اتمام حجت میشه بر همه افراد. عرضم به خدمتتون که به هر حال این سخن اصلا قابل لاپوشونی و به قولن حالا ماسمالی کردن نیست و اینقدر صریح عمر این حرف رو زده و ذکر شده توی کتاب ها که در واقع هیچ راهی نمیمونه مگر همین بحث، حالا میگم اون مبنایی که خود اهل سنت دارن میذارن که بله مثلا اجتهاد پیامبر این بوده، اجتهاد که در واقع اصلا با مبانی ما شیعیان جور در نمیاد و ما مبنامون برای این که ما عین وحی رو داریم میگیم. حالا اینم خوب دقت داشته باشیم که ببینید چقدر تفاوت مبنایی هست بین ما شیعیان و اهل سنت و اونها چجوری فقه و مبانی فقهشون رو میگیرن و ما چجوری و از چه کسانی میگیریم، کسی که این سخنش عین وحیه یا که یک فردی که خطاپذیره و هر حرفی رو ممکنه زده باشه و حتی ممکنه خلاف پیامبر حرف زده باشه. حالا فقط یه سوال پیش میاد که بعضیا میگن خب اگه واقعا عمر خلاف صحبت کرده و در واقع اومده یک حکمی رو حرام اعلام کرده که در زمان پیامبر حلال بوده، چرا مردم اعتراض نکردن؟ چرا کسی پانش رو داد بزنه مثلا عمر داری چی کار میکنی؟ خب این زمان پیامبر حلال بوده، خب اون زمان که مثلا خیلی تفاوت نشه، شاید الان مثلا یک نگاه مثبتی به ازدواج موقت نباشه، ولی خب اون زمان این گونه نبوده چون زمان پیامبر حلال بوده و خب این کار انجام میشده، یعنی مردم از حکم این کار اطلاع داشتن، همونطور که در مورد ازدواج دائم اطلاع داشتن که مثلا قضیه به چه شکله، آیا این کار میتونن انجام بدن، نمیتونن انجام بدن، بر چه مبنایی میتونن این کار انجام بدن، چی کار باید بکنن، همه اینها رو اطلاع داشتن. در مورد ازدواج موقت هم همین بوده، مردم علم و آگاهی داشتن. خب حالا یه نفر مثل عمر توی مجلسی بیان میکنه که نه دیگه از این به بعد این کار حرامه، توی تاریخ هم ذکر شده که مردم سکوت کردن. بعد خود اهل سنت و بعضی از بزرگان اهل سنت نظرشون بر اینه که این سکوت مردم نشون دهنده اینه که عمر حرف ناحقی نزده، یا حالا همون بحث نسخ رو باز مطرح میکنن، میگن زمان پیامبر نسخ شده بوده، مردم هم میدونستن نسخ شده و اونجا حالا مثلا سکوت میکنن، یا میگن که با این حرف عمر مثلا موافق بودن، یا واقعا مثلا نظر اسلام این بوده که حرام از همون اول که هیچی نگفتن. خلاصه میگن بر اساس این سکوت مردم و بازخورد مردم و اینکه چیزی نگفتند این نتیجه رو میگیرن که خب پس حرف عمر ناحق نبوده، در حالی که واقعا از این طریق وارد مسئله شدن غلطه. ما باید خود اون در واقع مسئله رو ببینیم آیا حقه یا ناحقه، نه اینکه مثلا بررسی بکنیم ببینیم خب ما اون موقع مثلا مردم چه عکس عملی نشون دادن. خب حالا طبق این عکس عمل ببینیم که آیا این حرف حقه یا باطله. این اصلا یک کار خیلی غیر علمی هست، اصلا منطقی به نظر نمیرسه این کار. بنابراین باید چی کار کرد؟ ما باید ببینیم آیا این مسئله اون زمان مطرح بوده یا نه، که طبق صحبت علامه جوادی معمولی هم تو که گفتن بله مردم در مورد مسئله علم آگاهی داشتن و میدونستن که حلال بوده و این مسئله حلاله و میگم که حتی مثلا استفاده مورد استفاده مردم بوده این حکم. پس اینجوری نبوده. حالا چرا سکوت کردن؟ علامه جوادی معمولی در مورد این مسئله اعلام میکنن که مردم از ترس سکوت کردن. ببینید شخصیت عمر یک شخصیت خشنی بوده و همینطور که تو صحبتش هم بیان میکنه میگه هر که مخالفت بکنه و یا از این به بعد، حالا مخالفت رو نه نمیگه، میگه هر کسی که مطعه کنه من سنگسارش میکنم. ببینید اون تجربه ای که افراد از در واقع سبک زندگی عمر داشتن، برخوردهایی که عمر با افرادی که باش مخالفت کردن بعضا داشتن، که مثلا عمر با خشونت با اینها حرف زده، شلاقشون زده. خب حالا اعلام داره این حرف رو اعلام میکنه. بعد هم در زمانی هست که خب عمر قدرت داشته، قطعا مردم ترسیدن و نتونستن واکنش نشون بدن. پس این سکوت مردم نشوندنده حق بودن نیست، نشوندنده اینه که مردم ترسیدن و سکوت کردن. علاوه این که قول علامه جوادی آملی مردم در مقابل خیلی چیزهای دیگه هم سکوت کردن، مگه وقتی که حق حضرت علی علیه السلام رو خوردن و ایشون رو خونه نشین کردن و هرچی که دختر پیامبر بدن خونه ها رفتن و در مورد در واقع خلافت و امامت علی علیه السلام صحبت کردن، آیا مردم قبول کردن؟ آیا اون موقع سکوت نکردن؟ آیا سکوت اونها نشوندنده این بود که مثلا حرف حقی زده نمیشه؟ آیا سکوت اونها نشوندنده حق بودن بود؟ نه، اونجا هم در واقع خلاف حق سکوت کردن. پس اونجا هم در واقع خلاف حق سکوت کردن و ما بر اساس اکشال عمل مردم اون زمان نمیتونیم بسنجیم که یک حرفی آیا درست هست یا نیست. علاوه که ما مخالفت های زیادی رو، حالا این بحث متعه به کنار، اما موارد دیگه ای رو من دو تو کتاب های دیگه مطالعه کردم که حضرت علی علیه السلام خب بله همراهی هایی داشتن با عمر، حمایت هایی رو داشتن به عنوان کسی که خب معصوم هست، خیلی جا را خطا و اشتباه رو، خطا و درست رو به عمر نشون میدادن، اما از اون بر خیلی جاها مخالفت میکردن. یکی از جایی که مخالفت صریحشون تو تاریخ ذکر شده همین بحث متعه حج، که تو یک سفری که سفر حج بود حضرت علیه السلام اونجا متعه حج رو داشتن، همین حی علی خیر العمل رو حضرت علی علیه السلام باش مخالفت کردن و میگفتن تو، یعنی اینشون شیوه خودشون رو داشتن و اینجوری نبود که مثلا حالا عمر یه حکمی صادر کردن مثلا حضرت علی علیه السلام رو بخوان مثلا نسبت به اون پایبند باشن، نه، حضرت تذکر میدادن، با مردم صحبت میکردن، با عمر صحبت میکردن و مخالفتشون رو ابراز میکردن. بنابراین این دلیله که در واقع ما با سکوت مردم میتونیم به حقانیت این موضوع بپریم در واقع برسیم کاملا غلط هست. بنابراین در واقع میشه گفت اهل سنت به خاطر تعصبی که بر روی صحبت‌های عمر دارن و خیلی ایشون رو قبول دارن و یکی از صحبت‌های صریح ایشون بر در واقع حرام بودن متعه هست، کاملا به این معتقدن که متعه حرامه. بنابراین اینجوری نیست که مثلا یک دلیل حالا مثلا اسلامی و مبنایی و دینی و عقلانی و فلان و اینها باشه پشت این قضیه و در واقع یک جور تبعیت محض از خلیفه‌شون. در موردش هم صحبت کردیم، حالا این دلیل رو هم ما بررسی کردیم، گفتیم طبق گفته علامه جوادی آملی این اصلا سازگاری نداره با اون بحثایی که در مورد پیامبر و حلال بودن متعه در زمان پیامبر اومده و ذکر شده. موضوع بعدی که میتونیم در موردش صحبت بکنیم اینه که ادله اهل تسنن، برای این که عرض کردم یه عده میگن که در واقع ازدواج موقت نسخ شده، یعنی در زمان پیامبر بوده، مردم استفاده میکردن از این حکم، اما بعدم نسخ شد، گفتن که دیگه این کار انجام ندید، از بین رفت دیگه این حکم. خب یه عده اینجوری، حالا ما میگیم که خب بر چه دلیلی؟ چون میدونید یک آیه قرآن وقتی که در مورد یک موضوع صحبت میکنه حتما یک آیه دیگه‌ای باید باشه، یکی دیگه از آیات قرآن باید باشه توی بعضی از موارد که اون حکم اون آیه رو نسخ بکنه. مثلا میگه از اون موقع تالا حکم این بود، حالا حکم اینه. مثلا از اون موقع تالا این بود که شما در مقابل کفار جهاد نکنید، مسلمان ها چون هنوز توان پیدا نکرده بودید که مثلا به جبهه برید جهاد بکنید، تازه مثلا وارد مدینه شده بودید، اما از این به بعد حکم اینه که برید بجنگید و کوتاه نیاید در مقابل کفار. خب این حکم تغییر کرد، درسته؟ یه آیه، آیه اول که در واقع یک حکم رو داره بیان میکنه که بهش میگیم آیه اول رو بهش میگیم منسوخ. چرا؟ چون آیه بعدی که مثلا تو این مثالی که زدم اینه که برید جهاد بکنید بهش میگن ناسخ، یعنی نسخ کننده. آیه دوم میگه منسوخ شده دیگه، آیه از حکمش در واقع به حکمش عمل نمیشه، یعنی آیهش هست توی قرآن اما به حکمش دیگه عمل نمیشه. که از کلام خدمت من تعداد این آیات خیلی کمه توی قرآن، در مورد همون هم در واقع بعضی از متخصصان علوم قرآن صحبت دارن که بعضی ها همون تعداد را هم حتی قبول ندارن، یعنی خیلی تعدادش، بعضی ها حتی به یک آیه هم اشاره کردن. خب توی بحث متعه، خب ما هفته گذشته عرض کردیم ما توی قرآن آیه داریم و متعهن نه که گفتیم کامل بررسیش کردیم، گفتیم اصلا هیچ جوره نمیشه به ازدواج دائم ربطش داد. دلیلمون هم این بود که آیه قبلش در مورد بحث پول و مال و مسائل اقتصادی داره صحبت میکنه و بعد هم در مورد اجوره و نه و اجور و پرداخت اجور و در واقع مهریه ازدواج داره صحبت میکنه. گفتیم این فقط به ازدواج موقت برمیگرده چون ازدواج دائم بر مبنای مهریه نیست، این ازدواج موقته که بر مبنای مهریه است و حتما در واقع مهریش باید پرداخت بشه. بنابراین اینجا منظور ازدواج موقته که بعد در حتی علام جوادی عاملی این دلیل رو هم مطرح کردن که در آیات بعدی در مورد پرداخت مهریه ازدواج دائم تو آیات بعدی صحبت شده، بنابراین اینجا حتما به ازدواج موقت اشاره کرده. اینم تو پرانتز عرض کنم، اینکه ما میگیم در واقع توی عقد لازم نیست که گفته بشه به معنی نیست که مثلا مهریه لازم نیست توی ازدواج دائم یا اینکه پرداختش لازم نیست، نه، مهریه حق زن هست و حتی اگه هم اون زمان هم منظور این که در اون زمان در زمان عقد واجب نیست که گفته بشه بر این مبنا نیست، اما اگه اون زمان گفته نشده و مثلا بعد افراد میخوان از هم دیگه جدا بشن میتونن مهریه رو تعیین بکنن، یعنی یه مهریه رو تعیین میکنه دادگاه براشون و به زن تعلق میگیره و اون زمان هم که عقد میکنن عقد دائم انجام میشه و مهریه تعیین میشه اصلا برای عهده مرد هست که این رو پرداخت بکنه. خب داشتیم چی میگفتیم؟ صحبتمون این بود که ما آیات ناسخ و منسوخ رو خب توی قرآن داریم، آیه ازدواج رو داریم، ازدواج موقت رو توی قرآن. بعضی ها میگن این آیه نسخ شده، ما میگیم خب اگه نسخ شده باید آیه ناسخش توی قرآن باشه، یعنی آیه‌ای باشه که اومده باشه این رو نسخ کرده باشه. شما تو کدوم آیه‌ای دارید این رو صحبت رو بیان میکنید که ازدواج موقت نسخ شده؟ علامه جوادی عاملی میفرمایند که اون آیه ناسخ، آیه که در واقع میاد اون حکم آیه قبل رو نسخ میکنه، از نظر زمانی زمان نزول اون آیه باید بعد از زمان اون نزول آیه منسوخ باشه، یعنی ناسخ باید بعد از منسوخ باشه. طبیعی هم هست دیگه، درسته؟ یعنی اول یه آیه یه حکمی اومده نسخ شده، این میشه منسوخ. به چه وسیله نسخ شده؟ به وسیله آیه ناسخی که بعدش اومده، بعدش نازل شده. بنابراین از نظر زمان نزول آیه، آیه ناسخ باید بعد از آیه منسوخ باشه. خب حالا میخوایم به چه نتیجه برسیم؟ میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ میخوایم بگیم که ازدواج موقت رو بعضی‌ها گفتن آیه ناسخش در واقع توی قرآن آیه طلاق، آیه عده هست با آیه ارث. حالا چجوری منظورشون بوده؟ میگن که خب ما میدونیم که توی ازدواج موقت طلاق مطرح نیست. میگن که خب آیه طلاق نازل شد، در مورد طلاق صحبت شد، پس این نشون میده که ازدواج موقت نسخ شده. اونها دارن بیان میکنن. و بعضی ها میگن که مثلا عده بس ازدواج موقت بود، آیهش نازل شد، مردم هم انجام میدادن، بعد رسیدیم به آیه عده. عده که اومد، پای عده مطرح شد که زن باید عده نگه داره بعد از حالا بحث طلاق و وفات و فلان و اینها، پس این نشون میده که حکم ازدواج موقت رفت زیر سوال به گفته اونها، مثلا چون ازدواج موقت عده نداره در حالی که داره. خب یا مثلا بحث ارث، ازدواج موقت تو آیه اومد، مردم هم عمل میکردن تا اینکه آیه ارث نازل شد، یعنی زن شوهر از هم دیگه ارث ببرن. خب توی ازدواج موقت هم که زن شوهر از هم ارث نمیبرن، پس در واقع آیه ارث ناسخ آیه ازدواج موقت هست. خب اینها رو مطرح کردن بعضی ها که علامه جوادی آملی تو صفحه 166 در مورد صحبت میکنن و این موارد رو رد میکنن. حالا چجوری رد میکنن؟ ببینید صحبتمون چی بود؟ صحبتمون این بود که زمان ازدواج، در زمان آیه در واقع ناسخ باید بعد از زمان نزول آیه ناسخ، باید بعد از آیه منسوخ باشه، در حالی که بعضی از این آیات که اینها اشاره میکنن طلاق و ارث و فلان اینها قبل از آیه ازدواج موقت هست، بنابراین نمیتونه ناسخ اون باشه. این یه نکته. نکته بعدی این که ما وقتی مفاد آیات طلاق و ارث و عده و اول که عده که کامل میره کنار، چون از آن شیعه ازدواج موقت عده داره، یعنی زن باید عده نگه داره، بنابراین این که به کنار. حالا ارث و آیه ارث و طلاق که اینها اعتقادشون بر اینه که در واقع ناسخ آیه ازدواج موقت هست، این رو هم چیکار میکنیم؟ رد میکنیم. چرا؟ چون ما وقتی مفاد آیه طلاق رو بررسی میکنیم و مفاد آیه ارث رو بررسی میکنیم، هیچ گفته نشده که اینها ناسخ آیه ازدواج موقت هستن، فقط نمون حکمش گفته شده. خب این حکم میتونه به ازدواج دائم برگرده، داره نمون طلاق صحبت میکنه، داره نمون ازدواج دائم صحبت میکنه، چه دلیلی داره که ما اینو ربط بدیم؟ یعنی ببینید چقدر دلیل بچگان است. چه دلیلی داره که ما اینو بخوام ربط بدیم به ازدواج موقت؟ ببینید علامه جوادی آملی میفرمایند که آیه طلاق در بیان، در مقام بیان حکم خودش یعنی طلاق است، اما اینکه کدام نکاح با طلاق گسیخته می شود و کدام نکاح طلاق ندارد در این آیه نیامده، پس با آیه مطلق منافاتی نداشته و ناسخ اون نیست. اصلا در مورد این صحبت نمی کنه، داره حکم طلاق رو میده و هیچ ربطی به آیه به اصطلاح متعه، ازدواج متعه نداره. علاوه بر اون یک روایتی رو هم علامه جوادی آملی صفحه هم 166 مطرح می کنن که این روایت به صورت مستقیم به بحث ازدواج موقت اشاره کرده که در زمان پیامبر هم هست این روایت، که در جوامع روای اهل تسنن هم اومده. یعنی جالب بودن قضیه اینه که در خود کتاب‌های روای اهل سنت، چون اهل سنت کتاب‌های روایشون رو جوامع روایی بهش میگن، صحاح سته رو، خیلی کتاب‌هایی هستن که قبول دارن و تأکیدشون بر اینه که اینها روایاتی هستن که حالا از پیامبر و خلفا هستن، چون از زبان اونها گفته شده، کاملا قابل عمل کردن هست. حالا یکی از این روایت‌هایی که تو کتاب‌های خودشون اومده اینه که بذاری روایتو براتون بخونم. روایت از حضرت رسوله که توی در واقع غزوه‌ای بودن حضرت رسول صلوات الله علیه و یارانشون، که این روایت هم خود ابن مسعود از رسول خدا نقل میکنه. ابن مسعود هم شخصیتی خود اهل سنت قبولش دارن، پس که یکی از کتابهایی هست که اهل سنت قبولش دارن الان خود علامه جوادی امامی به دارالمنشور اشاره کردن جلد دو، ولی توی کتاب های در واقع سه های سته هم اومده بر اساس خود صحبت علامه جوادی امامی. پس توی یکی از کتاب های مهم اهل سنت اومده، یکی از افرادی که اهل سنت قبولش دارن هم مطرح کرده، از ابن مسعود روایت شده که ابن مسعود تو همون غزوه‌ای که بوده، جنگی که بوده، میره خدمت حضرت رسول و میگه که مدت هاست که توی جنگ به سر میبریم، از همسرانمون فاصله گرفتیم، چی کار کنیم؟ پیامبر بهشون اجازه میدن که نکاح منقطع انجام بدن، یعنی همون ازدواج موقت. سپس ابن مسعود این آیه شریفه رو قرائت میکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. یعنی ببین این سخن انگار همین الان داره به اهل سنت گفته میشه، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تحرموا، حرام نکنید طیبات، اون طیبات و پاکی هایی که ما احل الله لکم، خداوند برای شما حلال کرده. پس پیامبر به اون فرد به ابن مسعود اجازه میدن که ازدواج منقطع داشته باشن تو اون عزبه و ابن مسعود این آیه رو میخونن و قرائت میکنن. همین نشون میده که ازدواج موقت حرام نبوده. اگه ازدواج موقت حرام بود، اصلا استدلال به این آیه دیگه معنا نداشت. اگه حرام بود، هیچ وقت ابن مسعود نمیگفت یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا، حرام نکنید بر خودتون ازدواج موقت رو. یکی از اون که ایمان آورد، ازدواج موقت بر خودتون حرام نکنید، میگفت حرامه دیگه، میگفت حرامه. چرا گفت طیبات؟ چرا گفت حرام نکنید؟ چون از زبان پیامبر حرام نبود. و این هم در واقع یک روایت بر این اساس و بر این نگاه. در مورد بحث ازدواج موقت، خب خیلی صحبت ها میشه داشت و حالا ما تا اونجایی که امکان داشت برامون، چون بحث هم بعضی موقع خیلی دیگه تخصصی میشد و حالا عنوان کردنش هم شاید خیلی درست نبود، تا اونجایی که امکان داشت اومدیم اون بحث رو مطرح کردیم، دلایلمون رو گفتیم که بیشتر هم بر اساس صحبت علامه جوادی امامی به تفاوت نگاه در واقع اهل سنت و شیعیان اشاره کردیم در این زمینه و نگاه اهل سنت رو واکاوی کردیم که چرا اونها در واقع این موضوع رو حرام میدونن. اصل صحبت ما این بود. حالا در مورد شرایطش و احکامش هم صحبت کردیم. من به نظر میرسه که خیلی میتونه جوابگوی خیلی از سوال هامون در این رابطه باشه، چون ما بعضی موقع ها به یک چیزی ایراد میگیریم، علتش اینه که احکاممون رو به درستی نمیدونیم. وقتی احکاممون رو به درستی متوجه میشیم و متوجه میشیم که به چه دلیل، ببینید ما الان یک روایتی رو از پیامبر شنیدیم که ایشون این امر رو حلال دونستن، حتی متوجه شدیم روایت فراوانی از اهل بیت علیهم السلام اومده. بنابراین به گفته علامه جوادی امامی در حلال بودن این موضوع شکی نیست. من صحبت دیگه ای ندارم. بس ازدواج موقت هم تمام شد. یه بحث چالش برانگیز دیگه تعداد زوجات هست که انشالله این میمونه برای دوره بعدی که انشالله از مهر در خدمتون هستیم. این آخرین جلسه این دورمون بود، هشتمین جلسه. فقط یک نکته این که به زودی اعلام میشه که مسابقه برگزار میشه. پیشنهادم اینه که حتما سعی کن تو مسابقه شرکت بکنید که در واقع ما هم بدونیم که شما اومدید سر کلاس یا در حال مطالعه کتاب هستید، از کتاب بهره میبرید، از حالا صحبت های علامه جوادی امامی بهره میبرید. خیلی این برامون مهم هست. وقتی سوال های شما به دست ما میرسه و ما خیلی خوشحال میکنه، چون متوجه توجه بیشترتون به این مسئله میشیم و دوست داریم ذهنتون به چالش کشیده بشه و همین سوال مطرح کردنه به نظرم باعث میشه که شما بیشتر به کتاب و مباحث اونها توجه بیشتری داشته باشید. پس لطفاً ما رو به بهره نذارید از نظراتتون و همین که سوالاتتون هم حساب کنید، تو مسابقه سعی کنید شرکت کنید. قطعا خب جوایز هم که سر جاشه و ما هر سریم داریم به شرکت کنندگان جایزه میدیم. بعضی از بزرگواران هم که خب میان توی کلاس شرکت میکنن، کتاب هم مطالعه میکنن، اما تو مسابقه شرکت نمیکنن. یعنی فکر میکنم ما دوره قبل جوایزمون به حد نصاب نرسید، یعنی جایزه داشتیم اما کسی که بخواد جایزه رو بهش تعلق بگیره نداشتیم. یعنی افرادی هم بودن تعداد زیادی تو کلاس شرکت میکردن اما در مسابقه شرکت نکرده بودن. پیشنهادم اینه که روی خودتون رو بی بهره نگذارید. خیلی خوشحال شدیم از اینکه با ما همراه بودید این دوره. انشالله که دورهای بعدی هم در خدمتتون باشید. ما رو از نظراتتون بی بهره نگذارید و التماس دعا. خدایا رو نگهدارید. بزرگواری قطعا برای ما هم مفید بوده خانم حسینی عزیز. ما هم خیلی خوشحال شدیم از همراهیتون.